هشت صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح با شما ایم به وقت تهران و آخرین خبرهای اوضاعی مختلف فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، سیاسی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و سایر مطالبی رو که امکانش باشه در این فرصت کوتاه برای شما مرور میکنیم تا بی خبر نمونید. یک ساعت اول این برنامه به صورت تصویری است و 30 دقیقه پایانی رو به صورت صوتی ادامه میدیم که میتونید با گیرنده های ماهواره‌ایتون و یا رادیوتون صدای ما رو دریافت کنید. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. سپاسگزارم که این برنامه صبحانه با خبر رو با ما همراهی کردید تا این لحظه و امیدوارم که تا پایان که 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت با ما همچنان همراه بمونید و شنونده گزارش هایی که همکارانم برای شما آماده کردند. و ما پیش از این که گزارش های مختلف این بخش رو بشنویم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا چند دقیقه مشروع خبرها رو برای ما بگه.
با سلام دوباره. یک قایق پناهجویان با حدود 150 تا 170 سرنشین که به سمت استرالیا می رفت در حوالی جاوه در اندونزی غرق شد و تعدادی از سرنشینانش مفقود یا کشته شدند. گزارش‌های منتشر شده در استرالیا حاکی از آن است که این حادثه سه شنبه عصر رخ داده است و تاکنون 100 نفر نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیشتر سرنشینان این قایق از سریلانکا و ایران بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی درباره وضعیت فریبا پژوه، محمد چراغی و فرزانه نوری خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز ثبت کرده و شماری از خانواده‌های این روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شده یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز به ویژه درباره وضعیت فریبا پژوه، روزنامه‌نگار و همکار سابق رادیو بین‌الملل فرانسه، ابراز نگرانی کرده و گفته است که این روزنامه‌نگار از 19 تیر ماه در بند امنیتی 209 وزارت اطلاعات زندانی است. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید این سازمان از 13 مورد حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه آگاه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت سری، فرستاده این سازمان برای نظارت بر امور روند صلح در خاورمیانه، به شورای امنیت گفت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در نارامی‌های 28 ماه اخیر سوریه به شدت نگران است. سخنان سری در حالی بیان می شود که فرستادگان سازمان ملل در امور سلاح‌های شیمیایی و خلع سلاح وارد بیروت پایتخت لبنان شدند تا روز چهارشنبه برای دیدار با مقام‌های سوریه و بازدید از مکان‌هایی که گفته می شود محل انجام حملات شیمیایی بوده به این کشور بروند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از نامزدی سامانتا پاور برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل حمایت کرد. در نشست روز سه‌شنبه این کمیته 16 سناتور به نامزدی خانم پاور برای احراز این پست رأی مثبت و 2 سناتور رأی منفی دادند و بدین ترتیب بخت او برای کسب آرای 100 نماینده سنا هموار شد. خانم پاور در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با چند مورد انتقاد موشکافانه مواجه شد و به سوالاتی در مورد اظهارات انتقادآمیزش علیه آمریکا و اسرائیل هنگامی که روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بود پاسخ داد. نامزدی سامانتا پاور برای احراز مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد ونزوئلا قرار گرفته، زیرا وی دولت این کشور را سرکوبگر نامیده است. واردات نفت هند از ایران طی ماه ژوئن هم نسبت به ماه قبل آن و هم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به صورت چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هماکنون پالایشگاه اسار تنها مشتری نفت ایران در هند است. این گزارش می‌افزاید که 4 مشتری عمده نفت ایران یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی طی ماه گذشته مجموعاً روزانه 860 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند که نسبت به سال گذشته بیش از 1/3 کاهش یافته است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تصمیم کنگره آمریکا در به تأخیر انداختن تحریم‌های سالانه ایران و همچنین نامه شماری از اعضای کنگره به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی علائمی از حرکت سیاسی در آمریکا به سوی عقلانیت و واقع‌بینی بیشتر است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به حبیب الله عسکرولادی از سخنان او درباره لزوم توبه مهدی کروبی از مواضعش پس از انتخابات سال 88 انتقاد کرد. فاطمه کروبی در این نامه که در سایت سهام نیوز چاپ شده حبیب الله عسکرولادی را فردی دلسوز و انقلابی توصیف کرده، اما افزوده است که نمیتواند در مقابل تکرار سخنان وهنامیز نسبت به همسر در بندش سکوت کند. خانم کروبی خطاب به حبیب الله عسکرولادی از اعضای ارشد جمعیت مؤتلفه اسلامی نوشته است در حالی که مهدی کروبی و میر حسین موسوی در حصر هستند و امکان دفاع از خود را ندارند، این رسم مردانگی نیست که حتی با فرض مجرم بودن آنها از آنها خواسته شود توبه کنند. نماینده دائمه بریتانیا در سازمان ملل اعلام کرده است که اعضای شورای امنیت این سازمان روز جمعه در نشستی غیر رسمی با هیئتی از اعضای ائتلاف ملی سوریه در نیویورک گفتگو می‌کنند. مارک لیال گرانت نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفت که این جلسه به دعوت بریتانیا با حضور 15 عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین تشکیل می شود و احمد جربا رئیس جدید ائتلاف ملی مخالفان سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهد داشت. او گفت که چگونگی پایان دادن به خشونت و تدارک کنفرانس صلح موسوم به ژنو 2 همچنین مسائل حقوق بشری، وضعیت آوارگان و حفاظت از غیر نظامیان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو 24 دقیقه 23 دقیقه باقی مونده از 30 دقیقه پایانی برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، چه گزارشایی رو برای شما در دست خواهیم داشت، آماده خواهیم داشت؟ غرق یک قایق دیگر و مرگ پناهجویان در سواحل استرالیا، نگرانی گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت سه روزنامه‌نگار زندانی در ایران، جنجال‌ها پیرامون بودجه دفاعی آمریکا در سال مالی آینده، حمله القاعده عراق به 2 زندان در این کشور و کشتن ده‌ها پلیس و زندانی، جنجال‌های تازه درباره دعوت از مهمانان خارجی برای مراسم تحلیف حسن روحانی، آیا اعطای جایزه به مدافعان حقوق بشر زندانی در آزادی آنان تأثیری دارد، و البته پیامک های شما شنوندگان، مطالبی است که در دقایق پیش رو خواهید شنید. کمتر از 2 هفته بعد از غرق یک قایق حامل پناهجویان در سواحل استرالیا، روز چهارشنبه بار دیگه خبرگزاری ها از غرق یک قایق دیگر و مرگ و ناپدیدی چند پناهجوی دیگر خبر دادند. فریدون زرنگار در این باره گزارش میده.
برابر خبرهای اولیه، یک لنج پناهجویان با حدود 150 تا 170 سرنشین که به سمت استرالیا در حرکت بود در حوالی جاوه در اندونزی غرق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 100 نفر از غرق شدگان که بیم تلف شدن آنان میرفت از سوی واحدهای امداد نجات پیدا کردند. سرپرست گروه نجات با تایید خبر مرگ یک کودک به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز اطلاع دقیقی از شمار سرنشینان این لنج و اینکه چه ملیتی داشتند در دست نیست و در این لحظه همه تلاش ها بر روی نجات غرق شدگان متمرکز است. روزنامه سیدنی تلگراف نوشته است که این لنج حامل 170 نفر بوده است. روزنامه‌های استرالیایی به نقل از یکی از سرنشینان این لنج به نام سهیل نوشتند که 61 ایرانی جز سرنشینان آن بودند. سهیل، یکی از سرنشینان لنج، به روزنامه‌های استرالیایی گفته است که اندک زمانی پس از ترک بندر سیداون در جاوه، جایی که پناهجویان سوار بر لنج شدند، موتور آن از کار افتاد و ناخدای سریلانکایی آن به هیچ کس کمک نکرد و لنج را با قایق کوچکی ترک کرد. 12 روز پیش نیز پلیس استرالیا از نجات 88 پناهجوی خبر داد که قایق آنها در جزایر کریسمس واقع در جنوب شرق آسیا غرق شده بود. در پی غرق این قایق که حامل 97 پناهجو بود، یک کودک کشته و 8 نفر دیگر هم ناپدید شدند. سرنشینان این قایق که از شهروندان کشورهای ایران، افغانستان و سریلانکا بودند، به بازداشتگاهی واقع در جزیره کریسمس منتقل شدند که این جزیره بین استرالیا و اندونزی قرار دارد. از ژانویه سال جاری بیش از 15,000 پناهجو از طریق قایق و به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدند و صدها پناهجو در آبهای بین اندونزی و استرالیا جان باختند. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان قایق نشین به این کشور مقررات بسیار سخت گیرانه ای وضع و اعلام کرده است که از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می شوند بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهد شد. دولت استرالیا همچنین دولت اندونزی را به تغییر مقررات و مشکل تر کردن شرایط صدور ویزا برای ایرانیان ترغیب کرده است تا راه ورود ایرانیان به استرالیا از طریق اندونزی را ببندد. شمار پناهجویان ایرانی در استرالیا در 5 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال پیش 5 برابر و به 2500 نفر رسیده است. از سال 2001 میلادی تا به حال حدود 1000 پناهجو که با قایق در راه به استرالیا بودند در دریا غرق شدند.
فریدون زر نگار گزارش می‌داد. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه نسبت به وضعیت 3 روزنامه‌نگار ایرانی ابراز نگرانی کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه روز سه‌شنبه اول مرداد خود آورده که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ساکن در خارج از ایران به ثبت رسانده است. این سازمان همچنین یادآور شده که شماری از خانواده‌های روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار واقع شدند. در ادامه بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت فریبا پژوه، روزنامه نگار روزنامه‌های اصلاح طلب و همکار سابق رادیو بین‌الملل فرانسه، ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده که این روزنامه نگار از تاریخ 19 تیر ماه در سلول بند امنیتی 209 که تحت نظر وزارت اطلاعات قرار دارد زندانی است. شیرین عبادی وکیل مدافع در این باره به گزارشگران بدون مرز گفته است که فریبا پژوه بدون هیچ دلیل خاصی و صرفاً به دستور بازجوی امنیتی خود بازداشت و روانه زندان انفرادی شده است. به گفته خانم عبادی عدم استقلال قوه قضاییه موجب شده تا قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب طبق خواسته‌های ماموران امنیتی عمل کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین اعلام کرد فرزانه نوری، مادر فرهاد نوری، روزنامه‌نگار سایت مجذوبان نور، از سوی شعبه دوم دادگاه شیراز به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته این سازمان، خانم نوری در 20 شهریور سال 90 بازداشت شده و بازجویی از وی بیش از هر اتهامی علیه خود او درباره فعالیت‌های پسرش بوده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین به شرایط محمد چراغی، مستندساز و خبرنگار سابق صدا و سیما اشاره شده که پس از احضار به وزارت اطلاعات در تاریخ 3/1392 بازداشت و گفته می شود که به خاطر فعالیت های اطلاع رسانی وی در جریان انتخابات خرداد ماه حبس شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس است، در پایان گزارش خود با اشاره به تهدیدهای صورت گرفته در مورد روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور از جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اروپا خواسته است در مورد تأمین امنیت این روزنامه‌نگاران اقدام کند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته تا در برابر اقدام‌های به گفته آن سازمان عامدانه حکومت ایران در نقض قوانین بین‌المللی موضعی قاطعانه اتخاذ کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. کنگره آمریکا روز سه‌شنبه بحث درباره بودجه دفاعی این کشور برای سال مالی آینده را آغاز کرده که بحث و جدال‌های بسیاری برانگیخته. نادر صدیقی در این باره گزارش میده.
هر گونه اختصاص بودجه چه برای کمک به شورشیان مخالف دولت سوریه و چه برای دخالت مستقیم نظامی آمریکا در آن کشور باید در چارچوب بحث‌های مربوط به بودجه نظامی 598 میلیارد دلاری برای سال مالی آینده گنجانده شود که از اول ماه اکتبر و به عبارتی 9 مهر ماه سال جاری خورشیدی آغاز می‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا پیوستی را به لایحه بودجه مورد توجه قرار داده که هر گونه پشتوانه مالی برای عملیات نظامی در سوریه را منع می‌کند. البته این ممنوعیت در صورتی است که قانون مربوط به اختیارات جنگی رئیس جمهوری که نیازمند کسب اجازه از کنگره است نقض شود. جمهوری خواهان و دموکرات‌ها هر دو تصریح می‌کنند که کنگره باید در امر مربوط به اینکه دولت در یک جنگ فرقه‌ای جانب کدام گروه را می‌گیرد دخالت داشته باشد. بحث درباره سوریه به هنگامی در کپیتال هیل آغاز شده که ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، ارزیابی هشدارآمیزی در مورد عملیات نظامی مستقیم در سوریه ارائه کرده و گفته است که به عنوان نمونه برای ایجاد یک فضای پرواز ممنوع بر فراز سوریه جهت حفاظت شورشیان از حمله‌های هوایی نیروهای دولتی، صدها هواپیمای جنگی و نظامی نیاز دارد که هزینه معادل 1 میلیارد دلار در ماه خواهد داشت. تازه روشن نیست که چنین اقدامی در چگونگی روند جنگ‌های 2 ساله سوریه تغییر مثبتی ایجاد کند. ژنرال دمپسی همچنین گفته است که تصمیم درباره اقدام نظامی در سوریه آسان نخواهد بود. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در کینگستون و کارشناس امور استراتژی نظامی، به ابعاد سیاسی چنین اقدامی هم تاکید می‌کند.
اگر که آمریکا وارد این جنگ سوریه بشه، به طور قطع بایستی انتظار این رو داشته باشه که تا به اونجایی که لازم هست بره، یعنی که احتمالاً تا سرنگونی رژیم بعثی در این کشور. این خب به تبع مشکلاتی رو به طور قطع در روابط بین آمریکا و دو قدرت دیگر شورای امنیت سازمان ملل، یعنی که روسیه و چین، به وجود خواهد آورد. منتها چیزی که مهم هست این است که اگر این کشورهای مخالف در مقابل عمل انجام شده واقع بشوند، مشکل جدی و دیپلماتیکی به وجود نخواهد اومد. مشکل این خواهد بود که آمریکا برای چه مدتی این آمادگی رو داره که در این جنگ بمونه و نتیجه این جنگ چه خواهد شد. قطعاً سرنگونی رژیم بشار اسد و رژیم بعثی رو به دنبال خواهد داشت. منتها فردای جنگ وضعیت در سوریه چه خواهد شد؟ بنابراین سوالات بسیار مهمی در مورد آینده وجود داره که امروز برای اونها جوابی وجود نداره. منتها میشود سناریوهای مختلفی رو در این زمینه تصور کرد.
دولت آقای اوباما در حال ارزیابی حرکت بعدی خود برای کمک به مخالفان دولت سوریه است که در جنگی نابرابر با نیروهای بشار اسد و متحدان خارجیش مانند حزب الله لبنان درگیرند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، جنگ‌های فرقه‌ای در سوریه تا کنون 93 هزار قربانی گرفته و آوارگی میلیون‌ها سوری را به دنبال آورده است. هزینه‌های سنگینی که برای پایان دادن به آن دولت آقای اوباما خواستار اقدام کنگره آمریکا شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما حسین قویمی گزارشی داره از حمله القاعده به 2 زندان امنیتی که مسئولیتش رو هم بر عهده گرفته و اطلاعی هم در همین باره داده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چند مهاجم انتحاری نیمه شب یکشنبه خودروهای بمبگذاری شده خود را کنار درهای زندان ابو غریب در نزدیکی بغداد منفجر کردند. در همین حال افراد مسلح با خمپاره نیروهای حفاظت از زندان را هدف قرار دادند. این گزارش می‌افزاید گروه دیگری از افراد مسلح در یکی از جاده‌های اصلی منتهی به زندان مستقر شدند تا جلوی رسیدن نیروی کمکی ارتش عراق به زندان را بگیرند. تعدادی از افراد مسلح نیز که جلیقه‌های انفجاری به تن داشتند، برای خارج کردن زندانیان وارد زندان ابو غریب شدند. در این درگیری‌ها که تا صبح دوشنبه ادامه داشت، 10 تن از نیروهای پلیس عراق و 4 تن از مهاجمان مسلح کشته شدند. رسیدن هلیکوپترهای ارتش عراق به محل درگیری باعث شد نیروهای دولتی بار دیگر کنترل زندان ابو غریب را در دست بگیرند. بر پایه این گزارش، تا آن هنگام 100 تن از زندانیان موفق شدند از زندان ابو غریب فرار کنند. حاکم الازمالی، یکی از اعضای برجسته کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، به خبرگزاری رویترز گفته است شمار زندانیان فراری از 500 نفر تجاوز کرده و بسیاری از آنها از محکومان به اعدام و از اعضا و رهبران القاعده هستند. او افزوده است نیروهای امنیتی گروهی از زندانیان فراری را دستگیر کردند، اما بقیه همچنان آزادند. یک مسئول امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفته است پر واضح است که القاعده دست به حمله تروریستی برای آزادی تروریست‌های محکوم گروه خود زده است. همزمان با این حمله، زندان تاجی واقع در 20 کیلومتری بغداد هم هدف حمله مشابه قرار گرفت، اما نیروهای حفاظت از زندان مانع از فرار زندانیان شدند. در این حمله 16 نیروی دولتی و 6 تن از مهاجمان کشته شدند. در همین حال ایادلاوی رئیس فراکسیون العراقیه پارلمان عراق با صدور بیانیه‌ای خواستار استعفای فوری نوری المالکی نخست وزیر این کشور به دلیل حادثه فرار زندانیان شده است. ایادلاوی در بیانیه خود دلیل این رویداد را ضعف شدید سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی عراق دانسته است. این حوادث همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای در عراق روی می‌دهد. مسئله‌ای که نگرانی‌ها از آغاز جنگ داخلی در این کشور را شدت بخشیده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و اما ببینیم جنجال‌های پیرامون دعوت از مقامات مختلف به مراسم تحلیف حسن روحانی به کجاها کشیده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اسامی مطرح شده به عنوان مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب تنها گمان زنی است و افسود که در این زمینه دو تیم از مجلس و دولت منتخب درباره مهمانان مراسم تصمیم گیری می کنند. این عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد که طبیعتاً از طرف دولت منتخب و مجلس افرادی به عنوان مهمان معرفی می‌شوند و در جلسه مشترک درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد. به گفته شریف حسینی مسئول دعوت از مهمانان خارجی وزارت امور خارجه است و در همین ارتباط روز سه‌شنبه اول مرداد عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت از همه کشورهای جهان به غیر از آمریکا و اسرائیل برای شرکت در مراسم تحلیف دعوت شده است. آنطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید این برای نخستین بار است که برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران از مقامات خارجی دعوت به عمل می آید. در همین حال زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره سطح مهمانان خارجی دعوت شده به مراسم تحلیف به خبرگزاری فارس گفت که مقامات خارجی این مراسم در سطح رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر خارجه هستند و افسود در این مراسم قرار نیست مدیر کل یک سازمان یا نماینده ویژه یک رئیس جمهوری شرکت کند. با این حال در خبرها از احتمال آمدن جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مراسم تحلیف سخن رفته است، در حالی که روح الله حسینیان نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری به سایت خانه ملت گفته است که در صورت حضور جک استرا در مراسم تحلیف با گوجه فرنگی از او پذیرایی خواهد کرد، اما علی مطهری دیگر نماینده مجلس حضور وزیر خارجه پیشین بریتانیا را فرصتی به گفته او برای آب شدن یخ روابط ایران و غرب توصیف کرده است. آقای مطهری افسود اگر بنابر عذرخواهی جک استرا از ملت ایران باشد، اشغالگران سفارت این کشور در تهران نیز باید عذرخواهی کنند. در آذر ماه 1390 عده‌ای بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و پس از پایین کشیدن پرچم این کشور برخی از لوازم و مدارک سفارتخانه را به بیرون پرتاب کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شهر نورنبرگ آلمان شامگاه دوشنبه شاهد یک همایش حقوق بشری درباره سیاست‌های کنونی اروپا در پذیرش پناهجویان بود. شهرام میریان گزارشی دارد از این نشست.
به اروپا چهره‌ای انسانی بخشیم عنوان همایشی در شهر نورنبرگ آلمان بود که در آن باربارا لوخبیلر رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و تام کونیگز رئیس کمیسیون حقوق بشر بوندساگ مجلس آلمان شرکت داشتند. در این گرد همایی که از سوی حزب سبزها برپا شد، علاوه بر مسائل پناهجویان در آلمان، وضع حقوق بشر در ایران هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. خانم باربارا لوخبیلر در سخنانی با عنوان ایران، آنجا و اینجا با اشاره به سه موضوع فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی و پناهجویان ایرانی به نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی سینماگر ایرانی پرداخت که جایزه سال پیش پارلمان اروپا با نام ساخاروف به آن دو تعلق گرفت. تام کونیگز رئیس کمیسیون حقوق بشر و یاری‌های انسانی مجلس آلمان هم به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی پرداخت که به تام تبلیغ علیه نظام مشارکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر از شهر نورنبرگ آلمان به 13 سال زندان محکوم شده. این اتهام آخری علیه آقای سلطانی این پرسش را در همایش شهر نورنبرگ دامن زد که اعطای جایزه به آن دست از مدافعان حقوق بشری که مراحل محاکمه و یا محکومیت خود را در زندان پشت سر می‌گذارند چه اثری می‌تواند بر سرنوشت آنها داشته باشد. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی که در همایش شهر نورنبرگ به اظهار نظر در این باره پرداخته، در گفتگو با رادیو فردا اعطای جایزه به پدرش را مثبت ارزیابی کرده.
سوالی که هم در مطبوعات مطرح شده و هم در بین مردم اینه که آیا اعطای جایزه هایی به فعالین مدنی در کشورهای مختلف میتونه کمک کنه یا بیشتر برای اونها ضرر داره؟ وقتی مثلا در مورد پدر من که یه نمونه بارز اون هست که 2 سال از 13 سال فقط به خاطر دریافت این جایزه بوده و اگر این جایزه نبوده خب به جای 13 سال 11 سال محکومیت داشتن، اما خب جایزه هم جنبه محافظت هم برای پدر من داشته و اگر این جایزه نبود پدر من حتی شرایط بسیار سخت‌تر از این هم میتونست داشته باشه و این توجهی که در رسانه‌های بین‌المللی به پدر من شده این خودش یه مسئله مثبت بوده. و سوالات از این قبیل از آقای تام کونیکس مطرح شد که آیا باید ادامه داد با این جایزه ها؟ آقای کونیکس در جواب این افراد گفتن که اولا این جایزه رو پدر من شخصا خودش قبول کرد که بیاد، حالا درسته در فرودگاه به صورت غیرقانونی ممنوع الخروج شد و نتونست این جایزه رو دریافت بکنه و اگر ضرر داشت خب پدر من این رو قبول نمی‌کرد. یکی این مسئله. مسئله بعدی این که همین توجه بین‌المللی در مورد مسئله پدر من و آزار و اذیت‌ها و زندان و انفرادی‌ها و مسئله‌ای که در ایران به وجود اومد، خود این میتونه در مراحل بعدی برای پدر من جنبه مثبت هم داشته باشه و کلاً باید این سیاست رو همچنان ادامه داد که جوایز بین‌المللی تأثیرات مثبت هم داره. و مسئله‌ای که من خودم مطرح کردم این بود که این 13 سال حبسی که در حکم پدر من اومده تنها به دلیل فعالیت پدر من در ایران و تشکیل کانون مدافعین حقوق بشر در ایران بود و جایزه شاید از لحاظ ظاهری فقط 2 سال به حبسش اضافه کرده. اگر حتی این جایزه وجود نداشت در هر حال پدر من به 20 سال حبس توسط مامورین امنیتی تهدید شده بود در همین ماهای اول دستگیری و احتمال این همچین حبس بالا هم میرفت برای پدر من.
شهرام میریان گزارش میداد. طالب بین‌المللی هامون که بزرگترین دریاچه آب شیرین سراسر فلات ایران زمینه به صورت کاملا خشکی در اومده. رضا ولیزاده در این باره گزارشی داره، بشنویم.
طالب بین‌المللی هامون یکی از طالب‌های مهم دنیا و بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران است. این دریاچه حدود 5700 کیلومتر مربع وسعت دارد و عمق آن در مناطق مختلف از 1 تا 5 متر است. دریاچه هامون در ناحیه کبیری و بیابانی شرق کشور در منطقه سیستان واقع شده است. علت خشک شدن این دریاچه تغییرات اقلیمی و کنترل آبهای برون‌مرزی بالاتر از این دریاچه است. دریاچه‌ای که به گفته مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان خسرو افسری در زمان پرآبیش میزبان 30 گونه جانوری بوده و بیش از 180 گونه پرنده با جمعیتی بین 800 هزار تا 1 میلیون قطعه با آن مهاجرت می کردند. اکنون خشک شدن دریاچه و طوفان شن سمورهای آبی پرندگان و گرازهای وحشی را فراری داده است و بسیاری از آنهایی هم که ماندند تلف شدند. اتفاقی که چندی پیش عضو شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان آن را یک فاجعه زیستی اعلام کرد. خشکی تالاب هامون علاوه بر انقراض گونه‌های جانوری به پدید آمدن ریزگردها منجر شده است. ریزگردهایی که اکنون با نام آشناتری چون طوفان شن زندگی برای بسیاری از ساکنان روستاهای اطراف شهرستان هیرمند را دشوار کرده است. چنان دشوار که به گزارش خبرگزاری ایلنا 70 خانوار از روستای تخت عدالت کوچ کردند و 60 خانوار از روستای ملادادی. بیماری سل به شایع‌ترین بیماری منطقه تبدیل شده است و در 3 ماهه نخست امسال 261 تن از روستاییان هیرمند دچار حمله تنفسی شدند. مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان راه اصلی کنترل ریزگردها را احیای تالاب هامون می داند. اما مرحله نخست طرح احیای تالاب هامون به 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که سال گذشته تنها 20 میلیارد ریال از آن تأمین شد. امسال هم مجلس شورای اسلامی در ردیف بودجه مستقلی که برای طرح مهار ریزگردها اختصاص داد، یکی از مأموریت‌های دولت را احیای تالاب هامون اعلام کرد. این ردیف بودجه که بخشی از آن هم به احیای تالاب هامون اختصاص دارد، 550 میلیارد تومان است. مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست فروردین ماه امسال به روزنامه اعتماد گفته بود در مجموع 40 تالاب کشور در معرض خشکی قرار گرفتند.
رضا ولیزاده گزارش میداد. در ساعت 8:29:35 وقت تهران هستیم. فرصتی نداریم تا سری بزنیم به پیامک های شما متاسفانه، اما این پیامک ها در بخش های دیگر رادیو قطعا وسیله همکارانم خوانده خواهد شد. 8:29:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا همراه بودید. آرزوی روزی آرام و شاد.